پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده بخشنده مهربان، با سلام و درود به شما هممیهنان عزیز از کوههای دماوند گرفته تا خلیج فارس، از کوههای سهند و سبلان تا کوههای بینالود و آلادا، از کبیرهای ایران تا دریاهای ایران تا زمینهای ایران تا هر آنچه که ایرانی است، تا آنجا که نام ایران ادامه دارد، تا آنجا که نام ایران در تاریخ مانده است، من به شما سلام و درود میفرستم. همینطور ایرانیان عزیز مقیم خارج از کشور که این برنامه رو روی اینترنت ملاحظه میفرمایند. درباره روز هشتم اردیبهشت بیان را ادامه دادیم. گفتیم که دکتر مصدق پذیرفت نخست وزیر بشه و این مسئله خیلی مهم بود. یعنی کسی باور نمی‌کرد که دکتر مصدق بیاد و نخست وزیری رو قبول کنه. این مسئله خیلی مهم و خیلی جالبه. و یک نکته‌ای که یادم رفت بهتون بگم، در اون روزهای آخر رزمارا صحبت 100 میلیون دلار گفتم که قرار وام به ایران بدن. بالاخره نشستن و صحبت کردن و قرار شد 25 میلیون دلار به ایران دولت آمریکا وام بده از طریق به اصطلاح بانک صادرات و واردات آمریکا. بعد گفتن که اگر ما این وامو به ایران بدیم، نکنه ایرانی ها قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران رو نپذیرن، لایحه الحاقی رو. جریان ملی کردن که پیش اومد، دیگه آمریکایی ها کم کم منصرف شدن. ولی صحبت از این بود که اگر ما رابطه رو قطع کنیم و اگر پول به ایران ندیم، ایران در مغاک کمونیسم سقوط خواهد کرد، حتما ایران میفته به اون دامان کمونیسم و این فقر و بدبختی که ایرانی ها داشتن. در هفته مارس 1951 رئیس جمهور و قائم مقام وزارت خارجه آمریکا پیام های تسلیت خود را به شاه و وزیر امور خارجه ایران ارسال داشتند به مناسبت ترور رزمارا. بعد یادداشت قائم مقام وزارت خارجه آمریکا به سفارت در ایران: خروج رزمارا از صحنه بحران وخیمی ایجاد می‌کند که اگر قرار نیست در ایران وضعیت چنان بی‌ثبات شود که کمونیست‌ها بتوانند بدون دردسر زیاد بر اوضاع تسلط یابند، دست قوی و راهنمایی توانمندی مورد نیاز است. به نظر وزارت خارجه تنها شخصی که در اوضاع کنونی میتواند این راهنمایی را انجام دهد شاه است. به نظر ما آمریکا و انگلیس باید از هر طریق ممکن از وی حمایت و تشویقش کنند که در این بحران با قدرت و شدت دست به عمل بزند. شاه باید هر اقدام احتیاطی ممکن را به منظور محافظت خود انجام دهد. وزارت خارجه آمریکا سپاسگزار است که شما به شاه مصرن ضرورت امنیت شخصی خود را یادآور شوید و اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد چه عواقب اسفباری برای ایران خواهد داشت. نوشته ما البته نخست وزیر نمیخواییم انتخاب کنیم، باید فردی باشه که او شخصا به وفاداریش اعتماد دارد و خصوصیات دیگه برای ما اهمیت نداره. این اسناد وزارت خارجه آمریکاست. وب، این وب قائم مقام وزیر خارجه دین اچسن بوده، گفته که ما برای اون مهم نیست، فقط یک کس باشه که بتونه ایران رو اداره کنه، خصوصیات آن شخص برای ما زیاد مهم نیست. گزارش های بعدی یادداشت مدیر کل امور خاورنزدیک، آسیای جنوبی و آفریقا به وزیر خارجه آمریکا. بعد تمام این اسناد و مدارک 28 ماهه روابط ایران آمریکا، حمایت آمریکا را از شاه و لزوم بودن دو هیئت نظامی در ارتش و ژاندارمری و اگر بتونن مثلا از طریق بانک بین‌المللی کمکی به ایران بکنن، اینو عرض شود که تصویب کردن. بعد نوشته که ما میخواییم 25 میلیون دلار به ایران بدیم، جای اون 100 میلیون دلاری که اون بیچاره بدبخت رزمارا از روز اول حکومت بهش پرده داده بودن، 25 میلیون دلار قرار شد به ایران بدن. 500 هزار دلار هم اول داده بودن، 500 هزار دلار که خرج خریدن عرض شود که گریدر و کمبایند و تراکتور برای کارهای جاده سازی و کشاورزی از آمریکا شده بود و همینطور حقوق کارشناسان آمریکایی. و اینا اومدن چند احتمال دادن که ایران به سیاست بی‌طرفی در جنگ سرد روی می‌آورد. عرض شود که احتمال دوم سقوط دولت کنونی ایران و استقرار دولت دستنشانده شوروی از طریق خرابکاری یا راه‌های دیگر بدون به کار گرفتن نیروهای نظامی شوروی. احتمال سوم استقرار حکومت‌های ایالتی طرفدار شوروی در ایران از طریق خرابکاری بدون به کارگیری نیروی نظامی شوروی. من یک تصویری دارم، اون موقع صحبت از ملا مصطفی بارزانی بود و صحبت از فرقه دموکرات بود. البته ملا مصطفی برگشت، ملا مصطفی 12 سال بعد که از شوروی به عراق برگشت به کلی عوض شده بود و خودش یکی از مخالفین کمونیست شده بود. منتها اون موقع هی میگفتن که ملا مصطفی میخواد به ایران حمله کنه، فرقه دموکرات میخواد حمله کنه بقایاش و این وحشت رو ایجاد داشتن. احتمال چهارم وزارت خارجه آمریکا حمله آشکار نیروهای نظامی شوروی به ایران بود که اینا ممکنه به ایران حمله کنن. اینا یک سناریوی تنظیم میکنن، بر اساسی میشن یه برنامه ریزی میکنن. بعد نوشته بود که مقابله با تجاوز از طریق دیپلماتیک بدون ایجاد تعهدی برای به کارگیری نیروهای نظامی آمریکا، این جواب اون احتمالات بود. بعد ب، اول اون الف بود حالا ب، مقابله با تجاوز به هر وسیله سوای آغاز جنگ جهانی از جمله استقرار نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس برای رویارویی محدود با شوروی. آخریش جیم، اقدام بر اساس این فرض که جنگ جهانی به خودی خود آغاز شده است. ببینید کار ایران، نفت ایران به قدری ارزش داشت، اینا رو جنگ جهانی صحبت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها اومدن چند تا احتمال، 4 تا احتمال دادن، بعد نوشتن ما چگونه با اینا مقابله بکنیم. حالا ما میخوام یک مصاحبه جناب آقای دکتر مصدق رو عرض شود که بعد از نخست وزیری، ایشون وقتی نخست وزیر شدن برای مردم ایران یک پیغامی فرستادن. پیغامش خیلی جالبه که آقا من نمیخواستم نخست وزیر بشم، شما میدونید که من سنگر پارلمان رو ترجیح میدادم، ولی حالا که نخست وزیر شدم وضع بد شما، گرفتاری‌های شما، مسئله ملی کردن نفت که میترسیدم خونسا بشه، منو کشون تو صحنه، باید با من همکاری کنید. من میدونم شما گرسنه اید، من میدونم شما فقیرید، من میدونم شما بهداشت ندارید، ولی بیایید با هم دست به دست هم بدید. من تا اونجایی که من پیرمرد، خب سال خورده بود، بالای 70 سال داشت، من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم ایران رو نجات بدم. حالا ببینید مخالفینش، یکی دربار، شاه اصلا از این خوشش نمیاد، خواهر و مادر شاه اصلا خوششون نمیاد. خب اینا حتما مرتب زمزمه میکنن در گوشش که آقا این بپا، این پدر دینو تبعید کرد، زندانی کرد، این جزء طرفداران قاجاری است، خودش از طرف مادر به قاجاری نسبت داد، از یه طرف شورویه که میخواد اصلا میلیون نباشن تا اونا بیان بر سر کار، از یک طرف بریتانیاست که نمیخواد سر به تن دکتر مصدق باشه، از یک طرف گروه‌های مختلف هستن. همه می‌بینید الان مصدق کارش بسیار مشکله و ملی کردن نفت با کسی شوخی نداره. مصدق در همون روزهای اول حکومتش مصاحبه می‌کنه با روزنامه فرانسوی پاریزیان لیبره، ولی می‌گفتن که این مصاحبه‌ها رو اصلا مصدق انجام نمیده. این یکی استثنایی بوده. به نظر من عرض شود که دوستانی که در اطراف نخست وزیر بودن با فرانسویان، مطبوعات فرانسه خیلی به ایران ابراز محبت می‌کردن، ترتیب این مصاحبه رو دادن. عرض شود که این خبرنگار فرانسوی نوشته ایران در روی نقشه دنیا به تنهایی بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. وسعت اراضی آن برابر کشورهای فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس است. بعد نوشته اینجا بیشتر لنگزده و بیابانیه و جمعیت این کشور بیش از 17 میلیون نفر نیستش. ایران فقط 2 چیز مهم دارد که اغلب باعث دردسر و زحمت ایرانی ها شده است. ابتدا موقعیت جغرافیایی ایرانه، موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیک، یعنی جغرافیایی سیاسی و سوغل جیشی. دوم مسئله نفت ایرانه. که ایران همیشه مورد نظر دول بیگانه بوده، چون دریای خزر، دریای خزر همون دریای کاسپیه که عرض کردم آکادمیسیان دکتر عنایت الله رضا ثابت کرده که اسم این دریا کاسپیه، چون دریای خزر، دریای کاسپی به خلیج فارس مربوط می شود، دائما در مخاطر روسیه به سر برده است. درباره نفت که تنها ثروت ملی ایرانیان است، 1/12 ذخایر ملی دنیا در ایران است که قسمت کوچکی از آن استخراج می شود. اگر کمک خارجی نبود این ثروت عظیم لایتناهی هرگز مورد استفاده قرار نمی گرفت. اینجا هم به اصطلاح یک بار تعارفی کرده با انگلیسی ها. ولی حالا که ایران پیشرفت کرده دیگر نمی خواهد در استخراج نفت خود از بیگانگان کمک جوید. بعد دیگه ما رفتیم با آقای دکتر مصدق که کابینش رو تشکیل داده صحبت کردیم. این پیرمرد 70 ساله با موهای سفید، صورت بیمو و دماغ کمی برگشته، چشمایی مانند عقاب دارد و فرو رفته. موقعی که ما به ملاقات او رفتیم در رخت خواب دراز کشید. مصدق دچار بیماری‌های مختلف بود، ثابت هم شده که مریض بود، مرض قلبی هم داشت و انواع بیماری‌ها. این روی تخت خواب، یک تخت خواب فلزی در خانه 109 خیابان کاخ در اونجا زندگی می‌کرد، در اونجا استراحت می‌کرد و یک پتوی چهارخانه آبی داشت. تمام این خارجی‌ها که می‌اومدن اغلبشون رو در آنجا روی به اصطلاح تخت خواب در حالی که دراز کشته بود ملاقات میکرد و این به نفع ایران شد. یعنی منظره این پیرمردی که روی عرض شود تخت خواب و زیر پتوی چهارخانه دراز کشته در تمام دنیا به نفع ایران، به مظلومیت ایران که آقا این اومده چیکار کرده، این انگلستانه به این گردن کلوفتی و به این قلدری رو به زانو درآورده. خب وقت من تموم شد، این دنباله مصاحبه رو میخوام براتون بخونم. این مصاحبه تازگی داره و خیلی جالبه. خدا نگهدار شما.